چه میزان تلفات میشه که ناشی از عدم آگاهی مردمه. واقعا هیچ دقت کردید که هنگام زلزله افرادی که در شرایط مختلف و مکانهای مختلف ساختمان قرار دارن همگی رفتار مشابه دارن؟ مثلا فردی که طبقه 15 ساختمانه و افرادی که در طبقه مثلا 3 و طبقه همکف زیرزمین یا واحد تجاری هستند، همگی به دنبال زلزله یک رفتار دارند و اون هم فرار به طرف درب خروجه. یقیناً عکس العمل رفتاری در هنگام زلزله بسته به شرایط متفاوته. هرگز فراموش نکنیم که در اکثر مواقع فرار ممکن نیست و حتی احتمال خطر و آسیب رو افزایش میده.
خب همونطور که مستحضر هستید، هر کسی حق داره که ورزش رو چه به عنوان یک شغل حرفه‌ای و چه به عنوان یک تفریح دنبال بکنه. حالا تفریح در ورزش میتواند ورزش کردن به صورت غیر حرفه‌ای یا حتی تماشای اون ورزش از نزدیک و در اماکن ورزشی باشه. در این قسمت از برنامه، اولین ارتباط برنامه امروزمون برقرار شده با جناب دکتر حمیدرضا شعاعی از اساتید دانشگاه و دکترای معماری. میخوایم بیشتر صحبت بکنیم به طور ویژه در خصوص ایمنی اماکن ورزشیمون در برابر زلزله با جناب دکتر شعاعی عزیز. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر شعاعی، وقتتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمت هستم.
جناب دکتر شعیب، موضوع مورد بحث برنامه‌مون اختصاص داره به اینکه اماکن ورزشی ما در برابر زلزله به چه میزان ایمن هستند. بحث رو با شما اینچنین آغاز بکنیم که از نگاه شما چه الزاماتی در طراحی یک مکان ورزشی وجود داره برای اینکه اون مکان رو در برابر زلزله محافظت بکنیم.
ما در طراحی معماری کلا برای هر کاربری باید اقلیم رو در نظر داشته باشیم، جهت مناسب باد، جهت نور خورشید و طراحی جوری باید باشه که فضاهای مفید داشته باشه و فضاهای پرت نداشته باشه. فرم و شکل ساختمان و ارتفاع ساختمان همینطور در واقع جز لازمه این قضیه هستش که یه طراحی خوب باشه. به خاطر این مسئله ما اولین کاری که باید بکنیم این هستش که مکانیابی مناسبی رو برای محل احداث ورزشگاهمون در نظر بگیریم که روی خط زلزله نباشه.
بله.
بعد آزمایش مکانیک خاک رو باید داشته باشیم که مشخص بشه که در واقع مقاومت خاک در اون منطقه‌ای که می‌خوایم احداث کنیم ورزشگاه رو چجوری هستش و بر مبنای اون هستش که طراحی‌های در واقع سازه‌ای رو باید انجام بدیم. معمولا چون ما در طراحی ورزشگاه ها
بله.
آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان داریم
بله.
که در طراحی اونها باید حتما این مقررات در واقع رعایت بشه. مهمتر از طراحی مناسب و علمی اجرای دقیق و استاندارد هستش
بله.
که در این اجرا استفاده از مصالح خوب و استاندارد در مقاوم بودن سازه در مقابل زلزله خب خیلی مهم هستش. ما معمولا میگن که هر وقت که یه سازه ای رو میخواییم طراحی بکنیم هر چی سازه سبکتر باشه
بله.
حرکتش در مقابل زلزله راحت تر خواهد بود. پس ما باید از مصالح استفاده بکنیم که این مصالح در واقع سبک باشه و بتونه که اون حرکت های عرضی و عمقی زلزله رو چکار کنه، تحمل بکنه.
جناب دکتر شعاعی، به طور خاص و به طور ویژه ورزشگاه آزادی رو خدمتتون عرض میکنم، درگیر این هست که خب از سالیان گذشته ساخته شده و شاید این موارد درش دیده نشده، این نکات درش در واقع زمان ساخت سنجیده نشده و ممکنه که با این مشکلات و معضلات روبرو باشه. در حفظ و نگهداری و بازسازی این اماکن ورزشی امروز چه کاری میتونیم انجام بدیم برای اینکه وقتی میخوایم یک بازسازی یا نوسازی انجام بدیم یک مقاوم سازی رو هم در اماکن ورزشی داشته باشیم؟
برای مقاوم سازی اولا که باید آسیب شناسی بشه
بله.
یعنی که ما بیایم طبق مقررات و آیین‌نامه‌ای که داریم ببینیم که اشکالات چی هستش. در واقع هر سال یا حداقل هر 2 سال یک بار باید یه بازدید فنی از تمام قسمت‌های در واقع ورزشگاه ها بشه و نقاط ضعف و قوتش رو در واقع پیدا بکنن و در جهت ضعف نقاط ضعفش طبق همون آیین‌نامه هایی که هستش این مقاوم سازی ها رو انجام بدن. اگر ستون ها مشکل داره، اگر نشستی داره، اگر مصالح در به مرور زمان فرسوده شده، اینها رو جایگزین هایی هستش که خب ببینید ما تو قرن 21 داریم زندگی میکنیم، یعنی باید با تکنولوژی روز دنیا هم بریم جلو، که حالا این خب جای بحث داره که ما حالا داریم نداریم و آیا میتوانیم از این تکنولوژی استفاده کنیم، ولی بازدیدهای مکرر و افراد متخصص، اینکه کسایی که کارشون این نیستش و یا اینکه فقط مدیریت یه مجموعه رو دارن، شاید تخصص این قضیه نداشته باشن، میتونن از مشاور استفاده کنن و بازدیدهای دوره‌ای داشته باشن از همه چی، از تأسیسات. ببینید اصلا خود تأسیسات خیلی مهم هستش تو ساختمان که آرامش و آسایش رو به هم ورزشکار میده، هم به تماشاچی میده. حالا قسمت‌های سازه‌ایش که خب جای خود داره شناسایی بشه، ترک‌هایی که ممکنه خورده باشه به مرور زمان، این ترک‌ها عمقی هستش یا سطحی هستش، اینا تشخیصش در واقع با متخصصین هستش و اگر ما این بازدیدها رو کامل توسط متخصصین داشته باشیم، طبق همون آیین‌نامه‌ای که خدمتتون عرض کردم برای مقاوم سازیش خیلی کارا میشه انجام داد که طول عمر در واقع این ورزشگاه‌ها رو بیشترش کنه.
جناب آقای دکتر شایی عزیز، استادیوم ورزشی باید بتونی باشند یا میتوان از سازه‌های فلزی استفاده کرد؟ کدام یکی از اینها مقاومتر هستند نسبت به زلزله؟
بتونی در واقع عمر مفیدش خیلی بیشتر است از ساختمان‌های فلزی، ولی مسئله که هستش اجراش خیلی مهم هستش، چون ببینی وقتی توی محاسبات میاد بتونه مثلا 450، خب اگر این 450 بشه 400، به مرور زمان مقاومتش کم میشه و زودتر آسیب میبینه. نوشتیم تو نوشته خیلی خوب هستش، ولی تو اجراش و آدمایی که میخوان اینو اجرا بکنن واقعا باید کسایی باشن که تخصص تو این قضیه داشته باشن. خب الان یه سری سالن هست، سالن چند منظور هست.
بله دقیقاً،
سالن چند منظور خیلی خوبه، یعنی از نظر معماری هم خیلی چیزا رو باید توش رعایت کرد. خب دیوارها سه‌قلی باشه، جلو اومدگی و عقب رفتگی نداشته باشه که برخوردها کمتر بشه، یا جایگاه در واقع تماشاچی ها اشرافش، یعنی اینا تمام در واقع استاندارد داره که جایی که تماشاچی نشسته دیدش کامل باشه به زمین بازی و به بازیکنان. خب اینا همش امکاناتی رو که باید داشته باشه، دستشویی ها، نمیدونم امکانات رفاهی که باید اینها داشته باشه، تمام مسائلی هستش که توی طراحی در واقع معماری این فضاها باید در نظر گرفته بشه. ولی خب از نظر مقاومت بتون خب معلومه که بهتر هستش. ولی یه مسئله دیگه من خدمتتون عرض کنم، ببین ما صرفا میگیم ورزشگاه ها، ما حتی در معماری میتونیم که فضاها رو جوری طراحی بکنیم که انگیزه رو در کسایی که ورزش میکنن رو بیشتر بکنیم. تماشاچی هم جای خود داره، یعنی ما یک بحثی داریم فرکانس در معماری هستش که ما میتونیم بدون اینکه شخص بدونه فرکانسایی رو در فضا ایجاد بکنیم که اینها باعث اون کسی که ورزش میکنه تحرک بیشترش بشه.
بله،
خودش هم نمیدونه این فرکانس ها باعث میشه که تحرک بیشتری داشته، شور و هیجان بیشتری داشته باشه. حتی تو پارکامون، پارکایی که برای بچه ها تربیه میشه، برای بازی بچه‌ها تربیه میشه، اونم یعنی ورزشه دیگه، به هر فرق نمیکنه دیگه. یعنی حتی این کارو ما این تکنولوژی رو داریم و این مسئله رو داریم که این کار انجام بدیم، که خب باید استفاده بهینه از علم روز برای طراحی و حالا طراحی معماریش و همینجور سازه این نوع فضاها باید انجام بشه.
جناب آقای دکتر شایی عزیز، ما در واقع دو سال گذشته، یعنی امسالی که شاهد این بودیم که در دنیا ورزشگاه سانتیاگو برنابئو رئال مادرید رو فکر میکنم با هزینه 1 میلیارد دلار بازسازی کردند و این رو در واقع نوسازی کردند، و حالا یک ورزشگاه دیگری که در کوران رقابت‌های جام جهانی قطر به شدت مورد توجه مخاطبین قرار گرفت. ورزشگاه 974 اگه اشتباه نکنم ورزشگاهی بود که با استفاده از کانتینرهای مختلف ساخته شد و بعد از رقابت‌های جام جهانی هم جمع شد. در خصوص طراحی جدید فضاها و استادیوم‌های ورزشی ما چه آیین‌نامه‌هایی رو در سطح بین‌المللی برای ایمنی در برابر زلزله داریم؟
ببینید این آیین‌نامه‌هایی که من خدمت رو عرض کردم که سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی اینها رو تعبیه کردن.
بله.
اینها در واقع با توجه به اینکه دوستان ما این کارا رو کردن میشه گفتش که به روز هستش.
بله.
یعنی گفتم نوشتاری به روز هستش، ولی اینکه ما آیا با توجه به مشکلات که تو مملکت هستش و مسائلی که ما داریم آیا اینها رو از نظر اجرایی هم میتونیم اجرا کنیم یا نه، خب این به جای بحث داره.
بله.
شما یه استادیوم آزادی رو میبینی که نورافکنش مال امسال پیش هست.
آیدو تو چقدر ما الان توانایی اجرایی داریم در کشور با توجه به امکانات در حوزه اماکن ورزشی که حالا هم اون فضای مد نظر شما باشه و هم از نظر ایمنی ما بتونیم که در واقع ضوابط و مقررات روز بین المللی دنیا رو رعایت بکنیم؟
خب ببینید توی رتبه بندی شرکت ها هر شرکتی معمولا کار خاص انجام میده، یکی بیمارستان طراحی میکنه، یکی ورزشگاه طراحی میکنه.
بله.
این کار خیلی خوبیه که تخصصی میشه، یکی مجتمع نمیدونم مسکونی طراحی میکنه. وقتی که تخصصی میشه اینا میرن و در واقع چیکار میکنن؟ اطلاعات روز دنیا رو میگیرن.
بله.
و میان الگو میکنن. این که ما از نظر تکنولوژی من چی بگم، واقعا ما خیلی مشکل داریم روی این قضیه.
بله.
چون باید حداقلی هستش که اگر نیروی انسانیشو داشته باشیم وسایل مکانیکیشو نداریم. ببینید و وارد کردن اینها و حتی خب مشاور گرفتن هم چیزی نداره، آدم نباید همه چیو بدونه، درسته؟
یعنی
آدم میتونه که مشاور بگیره تو، ولی خب اونها هزینه داره و اونها هم تخصص نداشتن، خودشون اومدن از XYZ شما من از ایکس از دیگران استفاده کردن، از تخصص اون هست و خرج کردن. توی قسمت تکنولوژی هم همین هستش، یعنی ما باید اینو بخوایم یا مدیرانمون انقدر این رو بخوان و خرج بکنن.
بله.
تا این کار انجام نشه به نظر من ما به جایی نخواهیم رسید و هنوز باید همون میراث 50 سال پیش رو در واقع داشته باشیم و ازش استفاده بکنیم.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر شاهی عزیز بابت حضور و پاسخگوییتون در برنامه امروز. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ممنونم، لطف دارید، متشکرم.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم، وقت شما هم بخیر باشه. خداحافظ.
خب همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه به اضافه ورزش امروز. اما به طور ویژه یکی از راهکارهایی که در واقع در زیر مجموعه نکات ایمنی اماکن ورزشی و مقاومت اونها در برابر زلزله هست، نصب تابلوها و علائم ایمنی هست برای مکانهایی که خدای نکرده در هنگام زلزله علاقمندان یا ورزشکاران در اون مکانهای ورزشی بتونن به اونجا مراجعه بکنن تا در اون مکان ورزشی اون رو ایمنتر نسبت به زلزله ببینن و دچار حادثه نشن. و یکی دیگر از نکات بسیار حائز اهمیت در ایمنی اماکن ورزشی در برابر زلزله بحث مسیرهای رفت آمد عبور و مرور هست و در واقع این مسیرها باید پهن باشند و دربهای خروج اضطراری باید کاملا مشخص باشند، چرا که در زمانهایی که حادثه زلزله رخ میده ضمن حفظ آرامش افراد باید بتونند که با راحتی کامل از این مکانها تردد داشته باشن تا خودشون رو به یک نقطه امن و ایمن برسونن. خب در این بخش از برنامه ارتباط دیگری داریم با جناب آقای دکتر امیر حسام الدین آرمانپور از اساتید دانشگاه و عضو هیئت رئیسه نظام مهندسی استان تهران. میخوایم بیشتر صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر آرمانپور در خصوص بحث ایمنی اماکن ورزشی در برابر زلزله. سلام عرض بکنم خدمت شما جناب آقای دکتر آرمانپور عزیز، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم
جناب آقای دکتر آرمانپور، بحث رو با شما میخوام اینچنین آغاز بکنم که وضعیت فعلی اماکن ورزشی ما از نظر ایمنی در برابر زلزله در کشور به چه صورت هست؟
ما دو جور نظام اجرا داریم در ایران. یک نظام فنی اجرایی کشور هست که ناظر و ضابط بر ساخت و سازهایی که خارج از امور شهری انجام میشه، یعنی
بله.
سیستم نظام فنی اجرایی نظارت داره بر پروژه‌های دولتی و اون پروژه‌هایی که شبیه پروژه‌های دولتی هستن که بودجه‌های دولتی دارن و شرایط اینچنین. یه نظام دیگه نظام ساخت و ساز شهری هست که دائر هست بر پروژه‌هایی که در شهرها زیر مجموعه شهرداری و قانون نظام مهندسی ساخت بشه.
بله.
اماکن ورزشی که حالا اون چیزی که فکر می‌کنم محل صحبت شما و برنامه شما است، اماکن ورزشی هست که زیر مجموعه وزارت ورزش و جوانان در حال احداث یا بهره برداری هست در طی سالها.
بله.
پروژه‌های خصوصی، باشگاه‌هایی که تو ساختمون‌ها هستن، خب اونا شرطشون فرق کنه. اما تو اماکن ورزشی که شاید محل صحبت ما در این بحث هست،
بله.
اینها خب زیر مجموعه نظام فنی اجرایی کشور ساخته میشن و این نظام فنی اجرایی کشور یه نظامی است که از سالیان سال، شاید از دهه 20 شمسی به این ور، اون شرایط و ضوابط حاکم بهش در جریان هست و در طی این سالها این نظام اصلاح شده، رشد کرده و ایراداتش برطرف شده. وقتی که پروژه مثلا یک محل ورزشی، یک استادیوم، یک باشگاه ورزشی با زیر مجموعه شرایط دولتی در حال ساخت هست و به تبع زیر مجموعه یک مهندسان مشاور، یک شرکتی که صلاحیتش رو از سازمان برنامه عرض کرده و به هر حال اون صلاحیت، سواد و علم لازم رو داره، طراحی‌هاش انجام شده.
بله.
مثل آیین‌نامه های روز اون روز. نکته که حالا در این مقدمه رو من خدمتتون عرض کردم، امروز اگر ما در ایران در حال بررسی اماکن ورزشیمون هستیم که ساخته شدن و در حال بهره برداری هستن، این رو میدانیم که ایران بر روی یک کمربند زلزله واقع شده است.
بله.
و شاید اون چیزی که همه دست‌اندرکاران ساختمون راجع بهش فکر میکنن، طراح ساختمون، ناظر ساختمون، مدیر ساختمون براش اهمیت داره، بحث مقاومت ساختمون در برابر نیروهای جانبی مثل زلزله. مثلا تو یک کشوری باد خیلی نیروی بحرانی ایجاد میکنه، یک کشور دیگه شاید نیروی بحرانی نداره. کشور ما نیروی جانبی زلزله میتونه سازه‌هامون رو تحت شعاع قرار بده و
بله.
آسیب جدی بهش بزنه. اینو داشته باشیم. در سالیان قبل در قواعد و ضوابط ما این جریان داری و جاری بوده و همیشه محاسبا و طراحا این موضوع رو در نظر داشتن. این که سوال فرمودید که شرایط امروز پروژه ها چجوریه، میخوام اینو بگم. هر روزی که این استادیوم ها در طی سالیان این اماکن ورزشی ساخته شده اند، مسلما بر اساس ضوابط و شرایط روز ساخته شده اند، نظارت درست بهش انجام شده و شده. اما نکته‌ای که امروز میتونه برای ما حائز اهمیت باشه، میدونیم شرایط تغییر میکنه، آیین‌نامه ها تغییرانه‌تر میشن، شرایط شاید یک سری اصول علمی جدید در طی پیشرفت دانش اتفاق میفته. سوال اینجا مطرح میشه که آیا مثلا استادیوم یا یک محل ورزشی که 50 سال پیش، 60 سال پیش، 80 سال پیش ساخته شده، آیا بر اساس استانداردهای امروز در برابر نیروهای جانبی میتواند بهره دهی لازم در سطوح عملکرد رو بدهد یا خیر؟
دقیقا.
این نکته ایست که باید سوال کرد از وزارت ورزش و جوانان و ادارات تابعه این وزارت کنه، آیا ساختمون‌های اماکن ورزشی تحت نظارت هستند؟ مثلا ما در ساخت و ساز شهری
بله.
مقطعی داریم به نام مقطع 23 مقرر ملی ساختمان،
بحث بله.
تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها دو سه سالی هست که ابلاغ شده و به مرور داره در ساخت و ساز شهری جای خودش رو پیدا می‌کنه، شرایطش رو وزارت مسکن داره کارش انجام میده. سوال اینجاست که یعنی این رو هم شاید سوال شما رو من دارم به این سمت میبرم که آیا وزارت ورزش جوانان اومده از وزارت مسکن کمک خواسته است یا نه، آیا اصلا همچین عقی وجود داشته داله بر این که بیاد بررسی بکنه. در جوابتون رو اگر بخوام مجمل و مختصر بدم، قطعا ساخت از اون پروژه های یا اماکن ورزشی که وجود دارند قطعا یه روزی بر اساس استاندارد اون روز ساخته شدند. اما آیا امروز پاسخگوی شرایط لحظه‌ای و شرایط بهره برداری باشند، این چیزی نیست که بتونیم همینجوری به صورت شفاهی و بدون مطالعه خدمتتون عرض بکنیم.
جناب آقای دکتر آرمانپور عزیز، با توجه به توضیحاتی که جناب علی دادی، چقدر امروز توانایی و پتانسیل این وجود داره که وقتی بازسازی و نوسازی شکل میگیره، مقاوم سازی در برابر زلزله با توجه به علم روز شکل بگیرد و چقدر این توانمندی در کشور ما وجود داره و فکر میکنید که چقدر، حالا چون پروژه های دولتی یک توضیح ابتدایی هم دادید، چقدر در دستور کار قرار داره است؟
در پاسختون من سوال شما رو دو بخش میکنم. آیا ما پتانسیل و اون علم لازم رو در کشورمان داریم؟ این قسمت بخش اول.
بله.
بخش دوم، آیا مثلا این همیت در اون ادارات دولتی وجود دارد که به این سمت بریم که این مقاوم سازی و بهسازی رو انجام بدیم یا نه؟ در بخش اول با قاطعیت باید عرض بکنم که بله، به شدت ما این پتانسیل رو داریم. ببینید، من این رو قبلا هم عرض کردم که امروز دانشگاه‌های ما علل خصوص در رشته ساختمان، علل خصوص در شاخه سازه، بسیار بسیار مهندسین و افراد باسواد و بروزی رو داریم.
بله.
یعنی شما الان یه سرچ کوچیکی در حوزه مثلا ساخت و ساز بکنید، میبینید مقالاتی که در سایت های علمی دنیا هست، تعداد زیادیش مربوط به ایرانی هست و بچه های خودمونن، بچه های دانشجوها، استادها و فارغ التحصیلان خودمونن که در این حوزه دارن کار میکنن. در حوزه مقاوم سازی یا بهسازی لحظه‌ای، اینو وقت خدمتتون عرض بکنم که ما اصلا یک ضابطه‌ای داریم، یک آیین‌نامه‌ای داریم که اصلا مختص همین بحث نظام فنی جایی هست، که نشریه‌ای هست که طبق اون نشریه برای سازه‌های فلزی یا برای سازه‌های بتونی یا برای سازه‌های بنایی اصلا یک دستورالعملی در بحث بهسازی لحظه‌ای و مقاوم سازی داریم.
بله.
که طبق اون دقیقاً قدم به قدم، آیتم به آیتم، اول مثلا ویژوال تستینگ بریم، بررسی چشمی بکنیم، بعد تست‌های غیر مخرب بکنیم، بعد تست‌های اگر لازم شد تست‌های مخرب انجام بدیم، شرایط امروز سازه رو اول بیایم ارزیابی بکنیم.
بله.
بعد بیایم با نرم افزارهایی که وجود داره و بچه‌های ما خیلی توش مسلطن، بیایم سیستم جدید امروز با شاید مثلا شما بخواید ورزشگاه مثلا 10000 نفری رو بکنی 30000 نفر.
بله.
این 30000 نفر بار روی این فرضکن سازه ساختمون بذاریم، بعد نیروهای زلزله‌ای رو که این سالهای اخیر اومده بیایم مدل بکنیم، بتابونیم توی نرم افزار به اون سازه، بعد بیایم آی این سازه مثلا فلان جاهاش ضعف داره، حالا اونجا رو بعد بیایم با روش‌های نوین مقاوم سازی با تکنولوژی‌های جدید بیایم بهسازی لحظه‌ای و مقاوم سازی بکنیم. این نه تنها علمش وجود داره، بلکه تکنولوژیش هم بومی شده هست، هم کاملا میتونه انجام بشه.
بله.
پس بخش اول سوالتون، به شدت ما این پتانسیل رو داریم، بسیار مهندس ها و شرکت های باسواد و با تجربه رو در این حوزه داریم که نه تنها طراحیش رو بلکه اجراش رو هم انجام میدن. بخش دوم، ببینید، بحث بهسازی لحظه یا مقاوم سازی نه تنها در ایران، در تمام دنیا یه بحث گرونیه، ارزون نیست. یعنی خیلی وقتا تو اون کاستم بینیفیت یا اون ارزیابی اقتصادی که میکنن یه پروژه رو میاد نگاه میکنه، اگر بخواد شما فرض کن منزل خودتون رو بخواد یه بخشیش رو یه مهار بند مثلا به دیوار خونتون اضافه بکنید، بعد مسائل خونتون رو جمع بکنید، تمام اون نازوکاری ساختمون تخریب بشه، مهاربند فلزی به سازه ملحق بشه، دوباره این کار انجام بشه، نه تنها هزینه بیشتری داره بلکه کار آسونی هم نیست.
بله.
یعنی خیلی وقتا میان ارزیابی میکنن، میگن بکوبیم بسازیم به طرف تر در میاد تا بخوایم بهسازی بکنیم.
درسته.
خب پس بر این اساس بحث ارزیابی لحظه‌ای یه بخشیه که شاید هم صعوبت داره هم هزینه. حالا باید دید که مثلا برای اون وزارتخونه یا برای اون ارگان بالادستی که میخواد فرض بکنید فلان ورزشگاه رو مقاوم سازیش بکنه یا بسازیش بکنه، آیا براش میارزه که بیاد مثلا یک بودجه رو بهش تخصیص بده این کار رو انجام بده، یا اینکه نه میترسه به کوبه از اول یک سازه متناسب با علم روز و استانداردهای امروز بخواد بسازه.
بله.
متوجه هستید.
بله.
این که حالا این سیاست های وزارت خونه و سیاست های دولتی یا بالادستی به چه شکل هست، اینو واقعیت چی نیست که من بتونم راجع بهش نظر بدم. ما میتونیم تو این برنامه این رو به مسئولینی که شنونده برنامه ما هستن پیشنهاد بدیم که اگر امروز ما پتانسیلی بابت مثلا بر فلان ورزشگاه فلان شهر هست، خب اینم تو پرانتز بگم، فلان ورزشگاه مثلا 17 سال طول کشیده از ساختش تا بهره برداریش، اینو ما میدانیم دیگه اتفاقی افتاد تو این جریان. آقا این ورزشگاه پس آقای فلان مسئول، آقای فلان مدیر، میارزه که ما بیایم یک بودجه رو از بالا دستمون، حالا تو شرایطی که وجود داره بگیریم که این اگر مثلا از نظر استانداردهای سازی یک کوچولو نیاز به ارتقا داشته باشه، بودجهشو بگیریم با سختیش با هزینه‌اش میارزه که این رو ارتقا بدیم. اینو ما میتونیم پیشنهاد بدیم به مسئولینی که شنونده ما هم هستن که اینو در دستور کار قرار بدن، و اگر مشاوری هم قراره که از طرف سازمان نظام مهندسی اتفاق بیفته، اگر کمکی هم از اصحاب ساختمون در این حوزه بر بیاد، با کمال میل و اصطلاح تمام قد در خدمت مسئولین هستیم این خدمت رسانی رو انجام بدیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر آرمانپور عزیز، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و شما رو به خدای بزرگ
می‌سپارم.
خب تشکر میکنم از شما شنوندگان و همراهان عزیز شبکه رادیویی ورزش که تا این لحظه همراه بودید با برنامه خودتون. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه نگار، تو دنیا جز من به کسی نمیاد با تو باشه، بیشتر از اینم دیوونت میشم حالا کجاشه. خوشحالم از این که خدا تو رو داده به من، غیر از من و قلبم دیگه قید همه رو بزن، من همونم که برات میمیرم با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم رو به راه حالم، وقتی با حاضر را میرم به تو دل میرم کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جاد شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد، بهت دل بستم از وقتی که پیدا شد. تهش همینم عشقم، من آرزوم بود به دلت بشینم عشقم، من توی حرفات میشنوم صدای عشق، من توی چشمات میبینم خود همونم که برات میمیرم با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم رو به راه حالم، وقتی با حاضر را میرم به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جا شد.
دنیای من چشمات شد، تو دل واموندم دیوونه یه کارات شد، به از دل بستم از وقتی که پیدات شد.
رسیدیم به ساعت 13.